خانه انقلاب است و این به ولایت.
عرض سلام مجدد خدمت همه عزیزان، انشاءالا دعوت میکنیم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا تراشیون که تشریف بیارن و از بیاناتشون استفاده بفرماییم به بدرقه راهشون. صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله و آل الله لا سیما بقیت الله. عرض ادب و ارادت و محبت به محضر ولی نعمت ما حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا، عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. زندگی خوب یک فرمول دو بخشی داره، یعنی اگر انسان بخواد یک زندگی خوبی رو برای خودش رقم بزنه و تو این فرمول حرکت بکنه، یک انتخاب خوب، دو داشتن مهارت‌های زندگی. خیلی مواقع انتخاب خوبیه ولی تو زندگی نابلدی وجود داره، زندگی آسیب میبینه. یه موقعی هم میبینی نه، ما انتخابمون خوب نبوده ولی مهارت‌های زندگی رو به خوبی با اون آشنا هستیم. بخش زیادی از زندگی رو میشه بهبود بخشید، اما انتخاب خوب یا انتخاب آگاهانه، عاقلانه، روش‌هایی داره که من اگر اجازه بفرمایید در مدت زمانی که در اختیارم هست به بخشی از اونها اشاره بکنم. ما وقتی به روایات دینی مراجعه میکنیم یه سری کلید واژه‌هایی رو تو روایات برای انتخاب میبینیم و نشون میده که انتخاب در نگاه نظام خانواده دینی و اسلامی بایستی بر اساس یک سری خصوصیات و ویژگی ها محقق بشه تا موفق بشه. ما گاهی وقت در خانواده های متدین میبینیم و حتی عرف جامعه، حالا اون خانواده هایی که حد متوسطی از دین رو آشنا هستن، حتی گاهی وقت میبینیم نه تقیدات دینی ندارن، میبینیم گاهی وقت به یه استخاره اکتفا میکنن، یه میرن یه استخاره میگیرن خوب شد، میرن زندگیشون رو شروع میکنن، بعد یه عمری هم بدبختی میکشن و بعد میگن فکر کنیم توش یه حکمتی بوده، یعنی خدا خواسته دیگه، ما رفتیم استخاره گرفتیم خوب شد ازدواج کردیم. یعنی همه بدبختی عمرشون رو میندازن گردن اون استخاره و این غلطه. شما یه نمونه ای من میخوام براتون بگم، برید ببینید در میان اهل بیت علیهم السلام یا فرزندانشون، فرزندانی که متصف به خود اهل بیت بودن بیواسطه، کدومشون بر اساس یک استخاره زندگی مشترکشون رو شروع کردن؟ نداریم، حداقل بنده که ندیدم. شما کتب فقهی رو برید ببینید، نهایتش اینه که در باب انتخاب همسر بله داریم استخاره، ولی مدل استخاره رو نگاه کنیم چجوریه. حضرت فرمودن که برو یه دراکت نماز بخون، نمازت که تمام شد سجده به جا بیار، او خدایا خیر من رو در این انتخابم قرار بده. اینجوری داریم، ولی نه اینکه مثلا خوب یا بدی که در قرآن برای ما شکل میگیره همین رو محور تشکیل یک زندگی قرار بدیم. اگه اینجوری باشه که باید یه بخش زیادی از روایاتمون رو کنار بزنیم، بگیم اینا خب اینا برای چی آمده، ملاک دادن. و حتی عجیبه، من عرضم اینه، برخی ملاک هایی که تو قرآن ببخشید در کلام اهل بیت داده شده هنوز علم امروز به خوبی نمیتونه به اون برسه. با این تکنولوژی های آزمایشگاهی و اینها باید بری کلی بچرخی ببینی آیا میشه یه قدر متیقنی رو پیدا کرد یا نه. مثلا ما در روایت داریم زنی که نازاس رو نگیر، خیلی حرفا، خیلی ما نازایی یک زن رو توی زندگی مشترک میتونیم بهش برسیم، ولی اونجا میگه نه نگیر. حالا نه اینکه حالا زنی اگر نازا بود خوب نیستا، نه، چون خیلی الان ما میبینیم اختلافات و مشکلات تو زندگی سر همینه که زن این خانم نمیتونه فرزند به دنیا بیاره، یا بالعکس حتی آقا همینطور. ولی این دقت ببینید تو روایات تا کجا دیده شده. من خواستم اینو به عنوان یک ملاک بگم، یعنی نشون میده انتخاب یک فرایند دم دستی که دو تا جوان بتونن تشخیص بدن ما به درد هم میخوریم نیست. یعنی باید ما سطح آگاهی جامعه رو به حدی بالا ببریم که بدانن انتخاب یک فرایند ساده ای نیست. نمیخوایم من بگیم فرایند خیلی پیچیده است، ولی قطعا نیاز به یک تجربه داره، نیاز به یک سری سطح آگاهی ها داره، مهارت ها داره. این نکته اول من. نکته دومی که میخوام عرض بکنم این است که آیا امروز میشه این تعبیری که در عرف جامعه وجود داره رو به کار برد؟ مثلا میگن ازدواج هندونه در بسته است، تا ازدواج نکنی نمیتونی بفهمی طرف مقابل درونش چیه. ولی ما معتقدیم بر اساس دانش‌های درون دینی ما امروز ازدواج میتواند از جنس هندوانه به شرط چاقو باشه. یعنی قبل از ازدواج میتوان یک برشی رو دید، این برش رو برانداز کرد و انتخاب کرد. فرق هم نمی کنه چه دختر نسبت به پسر، چه پسر نسبت به دختر. ولی چون ما یه مقدار از این مبانی دور شدیم، از این ملاک ها دور شدیم، از اون آموزه‌های درون دینیمون فاصله گرفتیم، هنوز که هنوز شما حتی می‌بینی افراد با تجربه‌ای که زمین چند تا وصلت رو اینا اومدن خدمت شما عرض کنم که زمین سازیش رو فراهم کردن، هنوز که هنوز میگن هندونه در وسط است. من اگر اجازه بفرمایید در حد وقتی که در اختیارم هست، حالا در هفته گذشته برادر بزرگوارم جناب آقای دکتر بانکی درباره سن ازدواج صحبت کردن، حالا فرمودن دوستانم ممکنه هنوز سوالاتی در ذهن باشه مثلا ادامه داده بشه، من میخوام اگر اجازه بفرمایید امروز درباره یه ملاک دیگه ای صحبت بکنم. حالا سن یه بحث اختلافیه، نمیشه خیلی مثلا بگیم آقا مثلا دختر 17 سال شد عروسی کنه، دختر پسر نمیدونم 20 سال شد بره هم، نه نمیشه. اینا باید یه مقداری به یه سری پیش فرض های نیاز داره باید بهش پرداخت. ولی من به ذهنم اومد که امروز از یک زاویه دیگه به کفیت و مسئله کفیت بپردازیم، یه بحثی رو که ما تو مشاوره هم دیده میشه که امروز یکی از دلائل مشکلات درون زندگی همین عدم کفیته. حالا کفیت گاهی اوقات ما فقط به خانواده میبینیم، در صورتی که نه، کفیت عمق بیشتری داره، سرفصل‌های بیشتری داره. من میخوام امروز به یکی از این سرفصل‌ها اشاره بکنم ببینیم چیه. یکی از ملاک‌های در انتخاب همسر باید کفیت هوشی باشه، یعنی هوش دختر و پسر یک هوشی باشه که نزدیک به هم باشه. و من اینجا عرض بکنم آقا پسرایی که میخوان ازدواج کنن اگر یه هوش متوسطی دارن هیچ وقت دنبال یه دختر باهوش نگردن. اینا بدونن در آینده تو این زندگی با مشکل مواجه میشن. یا بالعکس دختری که میبینه یک هوش متوسطی داره دنبال یه پسر خیلی باهوش نه، قطعا اینا با مشکل در زندگی مشترکشون مواجه خواهند شد. حالا اینجا لازمه که ما اینه یه مقداری باز کنیم، بیاییم رمزگشایی بکنیم. اصلا هوش چیه؟ کارکردش چیه؟ چرا شما میگین هوش باید یک تناسبی داشته باشه؟ الان اگر من از جمع حاضر این سوال رو بپرسم و واقعا هم جواب بدید، میخوام بشنوم با هم هم جواب دادین اب نداره، همون من دنبال اون کلید واژه‌ام بالاخره دقت میکنم لابلای صحبت های شما پیدا میکنم. اصلا خود هوش یعنی چی؟ یعنی چی؟ توانایی ذهنی شخص، توانایی حل مسئله. خیلی ممنون، خوب بود. حالا اجازه بدید من اینا رو تلفیق بکنم، یک تعریفی رو بهتون بگم. ببینید هوش یعنی قدرت حل مسئله برای سازگاری با محیط. حالا یه مثال ساده براتون بزنم. یه موقعی یه فردی داره از اینجا رد میشه، به این میز برمیخوره، این میشه مسئله. حالا هوشش قراره بهش کمک بکنه. یه نگاهی میکنیم اینه زیرش راه داره، سینه خیز از زیر رد میشه، مسئله حل شد یا نه؟ شد، ولی خب سخت، یعنی بالاخره خاکی شد، خودشو بالاخره به زحمت از این زیر عبور داد. نفر دوم میاد میگه خب شما خیلی خودتو به سختی انداختی، بیا از روش بپر. یه دورخیز میگیره و میپره، اینم حل شد. حالا ممکنه یه مقداری از قبلی ساده تر. نفر سوم میاد میگه شما دوتا خیلی به خودتون زحمت دادید، میتونستی یه مقدار مسیرتونه کج کنی یا کنارش عبور کنید. ببینید هر ستای اینها هوش داشتن، قطعا هوش نفر سوم بالاتر بود. چرا؟ چون این مسئله رو راحت تر حل کرد. ببینید یعنی حل مسئله. حالا شما ببینید تو زندگی مشترک هم همینه. حضرت فرمودن که زن احمق نگیر. احمق به معنی اینه که هوشش پایینه. چرا؟ دو تا دلیل رو خود حضرت تو این کلمات نورانیشون آوردن. فرمودن اولین دلیلش اینه که مصاحبت باهاش آزار دهنده است. یعنی آدم حساب بکنه یه فرد هوش خوبی داشته باشه که هوشش پایین باشه. ما دائم کنار یه فردی هستیم که هر لقمه‌ای میخواد بخوره دور سرش میچرخونه، به هر مانعی مواجه میشه سینه خیز میخواد رد شه، خودم اذیت میشه. اون زنگ طرف مقابل قدرت حل مسئلهش بالا باشه، این منظره رو که میبینه اعصابش خرد میشه، میگه بابا از کنارش رد میشدی. لذا مصاحبت با این افراد آزاردهنده است. یک، حتی من بعد اینو تو پرانتز عرض کنم، یه زمانی در یکی از کشورها مسئله مطرح شد که ما بیاییم انسانهای باهوش رو از جامعه جدا بخواه، اینا در یک محیط جدایی زندگیشون رو انجام بدن، چون اینا تو جامعه خیلی اذیت میشن و اذیت هم میکنن. و افرادی که باهوش هم میدونی خود اینا فقط اینی که اذیت بشن، دیگران هم از حضور در کنار اونا ممکنه آزار ببینن. حضرت دومین دلیل رو فرمودن نسلت رو خراب میکنه. چون ببینید بچه ها مسئلن، باید یه هوش خوبی باشه که بتونه این رو چیکار کنه؟ تربیتش کنه، رشدش بده. وقتی هوش پایین باشه خب این نسل انسان آسیب میبینه، نمیتونه اونجوری که باید و شاید تربیتش کنه. گره هایی که در تربیت با دست باز میشه این با دندون میفته به جونش، آخرش هم نمیتونه، گره رو سفتر میکنه. پس ببینید این مسئله هوش در زندگی. حالا گاهی اوقات برخی میگن که حالا وارد مساقی هم بشیم یه مقداری، میگن خب آقای تراشیون ما میخواییم الان بریم خواستگاری یا خواستگاری آمده برای دخترمون. البته این دو طرف هست، یعنی هم زن هم مرد، بالاخره کفیت هوشی رو باید رعایت کنیم. چجوری ما متوجه بشیم این هوشش خوبه یا نه؟ مثلا بریم تست ریون بگیریم، نمیدونم وکسر بگیریم، هوشش رو تشخیص بدیم. خب این ممکنه بر بخوره بهش که مثلا بگیم بیا بریم مثلا یه تستی بگیریم ببینیم هوشت چطوره. ما میگیم نه، تو همون جلسات ببینیم. من یه تعبیری دارم، یه موقع یکی از سایت‌ها اینم به مسخره گذاشت که چی؟ تعبیر من اینه که جلسه خواستگاری و انتخاب، حالا این تعبیر رو دقت کنید بعد تفسیرش هم میگم، بعد پلیسی باشه نه عاشقانه. یه تفاوتی بین اولی و دومی وجود داره توی انتخاب پلیسی. حالا پلیسی نه به معنی این که یواشکی قایمکی اینا، نه. دیدین گاهی اوقات مثلا توی یه اتاق بازپرسی اولین جمله که بازپرس میگه به اون طرفی که مظنونه، میگه که شما هر چه بگویید بر علیهتون بعدن در دادگاه استفاده میشه. یعنی دقیقا تو جلسه خواستگاری باید اینجوری باشه، هر چی میگه در تصمیم گیری من ممکنه بر علیهش بعدن استفاده بشه، باید اینه نگاه دو. اما عاشقانه چیه؟ عاشقانه میدونین چیه؟ نه اب نداره، حالا درستش میکنم، حالا همه همین جورن. یعنی عیوب فرد واقعا نمیبینه. حالا یه مثال بزنم. مثلا تو جلسه خواستگاری به دختر خانم میگیم خب دختر خانم امسال تابستون نظر چیه درباره هوا چطور بود؟ اون میگه که انقدر گرم بود که نمیدونی من اصلا پام از خونه نمیتونستم بذارم بیرون. خب حالا عاشقانه که باشه میگه بمیرم براش، انشالله این ازدواج که سر گرفت یه دونه از این اسپیلت ها نه خوابیده هاشم ایستاده هاشو میگیرم تو خونه، خونه رو میکنم برای زمحریر، زن من نباید گرما بخوره. که ولی وقتی که اون نوع اوله، نوع انتخاب داره با دقت مواجه میشه با این موضوع، میگه خب این زنی که، دختری که با یه گرما زمینگیر شده، این فردا پس مشکلات زندگی چطور میخواد بر بیاد؟ نکنه از جنسی که با یه قوره سردش میکنه با یه کشمش گرمش میکنه، زندگی هم فراز و نشیب داره، سختی داره، این چطور میخواد با این مواجه بشه؟ ببینید با این نگاه. حالا ببینید تو جلسه خواستگاری گاهی قد باید ما تک تک رفتارهای طرف مقابل رصد بکنیم. حالا تو هوشش رو بگم، شما ببینید این فرد در مواجه با مسائلی که باش مواجه میشه چطور این مسائل رو حل میکنه. حالا یکی دوتا نمونه بگم. مثلا میوه پوست کندن، میوه مسئله است. آدمای باهوش میوه خوب پوست میکنن. یه موقعی شما این میوه رو میذارین جلو، میبینی ای داد بیداد این پرتقال رو مثل جگر زلیخا اینا رو خدمت شما ارکام آوادار شوره میکنه تو آستینش، دنبال دستمال هلو داره میخوره، دو سه نفر اونورتر دارن سر صورت هاشون رو پاک میکنن. یه موقع میبینی اینجوریه، یکم میبینی نه این پرتقال رو مثل گلبرگ های گل ببین چه قشنگ داره جدا میکنه، هلو داره میخوره، شما حتی قطرات آب این هلو رو تو بشقابش نمیبینی. یک نوع هوشه، البته یک نوش بهش میگن هوش مهارت و اعتماد تو زندگی خیلی مهمه. مثلا ببینید آقایون، آقا پسرا، شما فردا ازدواج میکنید اگر زنتون هوش مهارتش خوب نباشه ببینید چه اتفاقی میفته، اگه هوش مهارتش خوب باشه چه اتفاقی. ببینید دختری که با هوشه، هوش مهارتش خوبه، این فردا سالات درست میکنه میذاره جلوی شما، حیفتو میاد چنگال بزنین توش و این تماشا کن اینقدر قشنگ. حالا نه، هوش مهارتش خوبه، مثلا این کاهو خورد میکنه دور از اون انگار جلو بز میخواد بزنه، میشه این. خب ببینیم هوش تو اینجا ها نمود میکنه. خونه رو مثلا ببینیم، چینش خونه رو جوری میچین، خب اینا هوش های مهارتیه دیگه، لذت میبریم. ولی یک کم بینی هی پول خرج میکنی میبینی نه این زندگی هیچ جوری سامون نمیگیره، همیشه مایه آبروریزیه. خب اینو به هوش بسته، یعنی این همون مصاحبت آزار دهنده یا لذت برنده میشه، اینو به هوش انسان بستگی داره. یه نمونه دیگه بگم، مثلا ببینید ما یه هوشی داریم، هوش حل مسئله، حالا بهش میگن مثلا هوش بین فردی. آدم در مواجهه با دیگران چطور میتونه مشکلاتش رو حل بکنه؟ مثلا یه موقع شما میایید تو همون جلسه خواستگاری، برای همین جلسه خواست باید آگاهانه باشه، عاقلانه باشه. تو داری انتخاب میکنی، رنگ جلد کتاب رو نباید ببینی، حجم کتاب رو نباید ببینی، باید ببینی آیا این محتوایی که تو این کتاب هست ما مورد علاقت هست یا نه. ما خیلی مواقع انتخاب ما همینه، اینه که شما میرین توی یه کتاب خونه خدمت شما عرض کنم، میرین این کتاب از رنگ جلدش خوشم اومد، اندازه میگیم این نه مثلا 4 سانت هم خوبه، اون 4 سانت کتاب خونه من هم پر میکنه. بعد کتابه رو بر میداریم پولش رو میدیم میاد نگاه میکنم این مثلا کتاب فلسفی، اصلا شما دنبال رمان میگشتی خوشت هم نمیاد از فلسفه، یا نه فلسفه علاقه داری اصلا این کتاب رمانه، احمق رمان خوشم نمیاد من کتاب. ببین دلیلش اینه که اون دقت اولیه رو ما نکردیم تو خواستگاری، باید دقت صورت بگیره. حالا ببین نمونه بعدی، مثال دارم میگم، مساقی براتون میگم. سوال میکنید که دختر خانم فردا اگر تو با مادرم مشکل پیدا کردی انتظارت از من چیه؟ ببینید چی میگه. الان شما مسئله باز کردین جلو، حالا بذار اون حلش کنه. مثلا یه موقعی برمیگرده میگه که ببینید اون دوتا نوع انتقاب پلیسی و بله مدل عاشقانه‌اش چی میشه. یه موقعی برمیگرده میگه که معلومه که من انتظارم از توی شوهر اینه که زن یکی خدا یکی طرف منو بگیری. خب من مثلا مرد عاشقم میگه راست میگه زنم و فداشم بشم، مادر کیلوشم زن. یه موقعی برمیگرده میگه نه ببین مادر یکیه ولی زن زیاده. خود دختره میگه معلومه باید طرف مادرتو بگیری. خب اینم معلومه این دخترم عقل درست حسابی نداره با این بیان، یعنی این مسئله رو حل نمیتونه بکنه. اینجوری تازه داره مشکلات زیاد میکنه. و من مردی که دارم تحلیل میکنم ایدادو بیداره، همون بهتر که تو جلسه خواستگاری این سوال ازش پرسیدم، این قدرت حل مسئلهش در مواجهه با مشکلات خوب نیست. یعنی ببینید اینها میشه اون درک و فهم و هوش طرف مقابل رو سنجید و خیلی موضوعات دیگه. یا موقعی ممکنه من به خانومم بگم که مثلا من درآمدم خوبه، شغل خوبی هم دارم و میتونم زندگی رو اداره کنم. شما نگاهت به اشتغال خود در آینده چیه؟ بپرس این مسئله است. ببین نظرش چیه؟ قدرت حل مسئلهش چیه؟ زوایای موضوعی رو که انتخاب میکنه چیه؟ خب اینا رو آدم باید ببینه، بفهمه. اینا همین هوشه. حالا من برای اینکه یه مقداری باز چون میخواییم انتخاب رو آگاهانه بکنیم یه مقداری بحث رو بازترش بکنم. پس ببینید کفیت و هوشی میتواند در انتخاب به انسان کمک بکند، زندگی رو در آینده روان بکنه، رو ریل خوبی بگذارد و انسان حرکت بکنه. پس باید هوش رو ما ابعادش رو بدونیم. ببینید ما حالا میخوام 6-7 نوع، البته ببینید ما 8 نوع هوش داریم، بذار همه رو بگم. اصلا شروع کنم به شمردن، هر کدوم رو هم یه مختصر توضیح بدم شما رو با این فضا آشنا بکنم. ما یه هوش داریم، هوش مهارتی. حالا من جسارت میکنم این رو میگم. ببینید هوش مهارتی یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که درش یک حرکت یا مهارتیه اینو بهش میگن هوش. شما باورت میشه از جاهایی که شما الان انتخاب کردیم برای نشستنتون میشه به هوشتون پی برد، ولی به شرطی که مجبور نبودیم. الان مثلا بنده که اومدم بالا مجبورم روی این صندلی بشم، چون دو تا صندلی بود، یکیشو برادر بزرگوارم نشستن، یکیشو من. الان شما نمیتونید روش من قضاوت کنید، ولی یکی اومده 5-10 صندلی خالی اینجا، اون انتخابی که میکنه میشه به هوشش پی برد. حالا بذارین یه جوری دیگه بگم، باورت میشه از جایی که آدم ها سر سفره میشینن به هوششون میشه پی برد. مثلا بینید تو مهمانی یه جای سفره میشینید برهوت، خودتون رو نفرین میکنین، صابخونه رو نفرین میکنین، آخرش هم گرسنم رو دروستی دارین تو مهمونی بلند میشین. یکی میبینیم میره تو مهمانی سر سفره یه جایی میشینه، ماشاءالله هم خودش رو تأمین میکنه و هم دیگران رو داره تأمین میکنه. بشقابتو بده برات مرغ بزن، تو بشقابتو بده برات پلو، چرا سالاد نمیخوری بده من برات سالاد بریزم. میبینی انتخاب جا اینو واقعا به هوش بستگی داره. یکی میگه نه حاج آقا اینی که شما میگی حرفه‌ای خریت مهمونی رفتن، بعد این اتفاقا نفر اولی هم بیشتر از این مهمونی رفته. این بستگی به خوش جایی که انسان انتخاب میکنه. ما یه جایی رفته بودیم توی سالونی بود، اتفاقا این سالونه یه چند تا ستونم داشت، جام بود، من یه آقای رو دیدم رفته نشسته، البته حالا توجیه هم میتونم خودم بکنم، ولی حالا میخوام برای اینکه شما بدونی هول. این رفته بود نشسته بود دقیقا روی یه دونه این صندلی ها که پشت ستون بود. اول تا آخر جلسه هم اینجوری داشت، یعنی بلند نمیشد بشینه روی این صندلی بغلی. خب این انتخاب دیگه، حل مسئلهش خوب نیست. حالا شما فکر کنید همین آدم تو زندگی کنار یه زنی قرار میگیره، خب این با مشکلات مواجه میکنه طرف مقابلش رو. ببین پر اولین بخش هوشا، اون وقت من همیشه با آقایون میگم، میگم آقایون همسری رو انتخاب کن که هوش مهارتیش خوب باشه، چون مردها بصری هن، براشون خیلی مهمه که اتفاقاتی که پیرامونشون میفته توسط خانومشون بتونه به اون حس بصری برسونه. دوم هوش کلامیه، یعنی انسان با کلامش بتواند مشکلات رو حل بکنه. چون میدونید امروز من اینو عرض بکنم برادران خواهران، یکی از مشکلاتی که توی خانواده های ما وجود داره اینه که ارتباط کلامی خوبی بین زوجین وجود نداره. مثلا امروز چه روزیه؟ جمعه است. آمار نشون میده جمعه ها دعوای زن و شوهرها بیشتره. چرا؟ بیشتر پیش همن بلد نیستن با هم دیگه حرف زن، دعواشون میشه. و واقعا این حالا اینم یه اشاره میکنم، برخی خواهران و برادران اهل مطالعن، اهل پژوهشن، من یه نکته ای رو فقط کلید واژه‌اش رو به شما بگم، شما بعدا خودتون برین تحقیق کنین، پژوهش بکنین، ببینین چیه. ببینین ما مثلا تا 50 سال قبل کسی که یک مکتب خانه میرفت و روحانی رو میتونست انجام بده ولی نوشتن رو دست و پا شکسته، بیم میگفتیم آدم باسواد، او رو سواددار میدونستیم. یه ذره زمان سپری شد، گفتن نه دیگه سواد باید آدم با سواد خواندن و نوشتن بلد باشد. یه ذره گذشت، گفتن نه آدم با سواد باید خواندن و نوشتن، محاسبه کردن، ریاضی بلد باشه، علومی بلد باشه، نمیدونم زیستی بلد باشه، جدول مندلیف رو باشه، آشنا باشه. ولی امروز شما میدانید که در دنیا این سواد آموزش و پرورشی یک قطعه از 6 قطعه سواد است. میگن امروز در دنیا کسی که سواد آموزش و پرورشی رو فقط بلد باشد کم سواده، این با سواد نیست، ولو فوق لیسانس هم داشته باشه. میگن 5 تا سواد دیگر رو هم امروز باید در کنار سواد آموزش و پرورش انسان بداند که با سواد باشد. من فقط اینا رو میشمارم. 1، سواد ارتباطی. بعد امروز ارتباط اصلا نه ارتباط تو فضای مجازی ها، نه یه زن و شوهر بتونن خوب با هم ارتباط برقرار، من بتونم با بچه‌م خوب ارتباط برقرار کنم، فرزندم بتواند، من با فامیل بتونم خوب ارتباط، با دوستانم بتونم، تو محل کارم بتونم. ارتباط یه بخشی از زندگی انسان محسوب میشه و واقعا فوت و فن داره. دوم سواد عاطفی، یکی دیگه از سواد هاست. امروز ببینید ما گاهی اوقات تو مشاورات زیاد میبینیم برخی فکر میکنن مثلا محبت کردن دستوریه، مثلا خانم با آقاشو، من زنم، من نیاز به محبت دارم، اینجا این تیکر رو دقت کن، باید به من محبت بکنی، اگر محبت نکنی، مثلا نمونه ما داشتیم تو مشاورات، اگه به من محبت نکنی میرم یه دوست پسر پیدا میکنم. ما یعنی فکر میکنه محبت دستوره، تو بگو منم بگم چشم قربان، نه نیست. ما تو جلساتم قشنگ میبینیم مثلا یه چند جمله که درباره محبت میگیم، بعد مثلا میبینی آقا میره به خانومش محبت میگه، خب بعد محبت کرد، ولی چون سواد عاطفی تو خونه وجود نداره آسیب خوده. مثلا تا میره یه ذره محبت به خانومش میکنه، خانومش میگه دوباره جلسه بودی به چیزی یاد دادن. یعنی خود خانم نمیتونه محبتو بپذیره، تصنعی میدونه. یه چند وقت پیش بود یه خانومی آمده بود، میگفتش که آقاشونم بود اتفاقا، میگفت آج آقا این مرد من کفتربازه، محبت هایی که به کفترش میکنه به من نمیکنه، میگفت من در حسرت محبت های او به کفتراشم. گفتم یعنی چی؟ میگفت مثلا دیدین کفتربازا میگن که بال کبوترها رو باز میکنن میبندن، یه دستی به گرده کفتره میکشه، کاکلش رو نوازه، نوک این کفترشون رو از این کفتربازا میبوسن. میگم دقیق از این محبت هایی که این کفترش میکنه. من گفتم ببخشید یه چیز بگم ناراحت نمیشید؟ گفت بفرمایید. گفتم که تو یک هفتر کمتری خانم. گفت چطور؟ گفتم ببین، حالا اینا رو البته با ظرافت ها من دیگه اون مقدم و مؤخرش رو میگیرم که شسته رفته تحویلتون بدم. گفت چطور آجا؟ گفتم اون کفتره یه موقعی یه اوج میگیره، دل صاحبش رو میبره، میگه این بذار بشینه یک دون خوبی بریزم جلوش. گفتم تو زندگی تونستی برای شوهرت اوج بگیری که شوهرت قربون صدقت بره؟ اینا یعنی هنر در زندگی. ما الان باور کنیم بی سوادی من لحاظ جلب محبت، بعد فکر میکنیم باید محبت رو با دستور صادر کرد. تو محبت بکن منم بگم چشم قرمان بهت محبت میکنم. مردا همینطور. یا آقای آمد و بنده خدا پیش من میگم آقا باورتون میشه من شبا قبل از اینکه بخوابم خودم رو نوازش میکنم. بیچاره خب سواد نداره. خب اینا رو باید یاد دیگه، اینا جز سواد رسانه، یکی دیگه از سواد هاست. سواد مالی یکی از سواد هاست تو زندگی. من اینو عرض بکنم یه مقدار شما هم روش فکر بکنیم. ما مثلا تو این چند دهه هر دولت مردی اومده در منصب مثلا ریاست جمهوری و چی، اینا با بحث های گشایش اقتصادی، اصلاح اقتصاد، عدالت اقتصادی اومدن دیگه. شما دیگه میدونید دیگه من نباید بگم. ولی چی شد که مشکل حل نشد؟ ما همیشه با چالش های اقتصادی تو جامعه مواجهیم. دلیلش اینه که ما خیلی مواقع یه طرفه قاضی میریم، یعنی همه اقتصاد رو از دولت ها میخواییم، همه گشایش های مالی رو از دولت ها میخواییم، در حالی که شما ببینید امروز ما تو جامعه امون سواد مالی پایینه. امروز یا آقا ازدواج میکنه وارد زندگی میشه یک جزوه درباره مسائل مالی نخونده، خب مشکل پیدا میکنه. ما باور کنیم زنها و مردهای قدیممون این اقتصاد مقاومتی رو که حضرت آقا هی دارن تاکید میکنن اون موقع داشتن. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد درونزا. یعنی چی؟ مثلا الان شما تو خانواده میبینید زنه ازدواج میکنه یه 100 گرم خیارشور میخواد، مرد رو میفرسته دم مغازه. حالا شما ببینید خیارشور رو باید چند برابر قیمت اصلیش بخرید، چون بالاخره این خیارشور از جایی که تولید میشه تا فروخته میشه چند نفر باید سود ببرن. گاهی اوقات این مرد چقدر انرژی مصرف، ماشین روشن کنه بره سوخت مصرف کنه بیاد، مثلا 100 گرم خیارشور میخواد. ولی قدیم شما میبینید خانم خونه خیارشور مینداخت، ترشی مینداخت، نمیدونم رب گوجه درست میکرد، رب انار درست میکرد، لباسای بچه‌ها رو خود مادرها رتق و فتق می‌کردن. مثلا معمولا توی خونه مثلا چند تا پسر بود، مادر فقط لباس برای پسر بزرگه می‌خرید، یعنی بعداً برای بقیه تغییراتی توش می‌داد بقیه می‌پوشیدن. تازه خیلی مواقع برای اون پسر بزرگ هم نمی‌خرید، لباسای بابای رو برای اینا استفاده می‌کرد. همین یه سیری تسلسل ایجاد می‌کرد و برای همه استفاده می‌کرد. ولی الان شما تو جامعه می‌بینید نه، اینطور لباس زیر بچه‌ش هم میره فروشگاه می‌خره. قدیم مثلا می‌گفتن مرسوم بود، مثلا ما بچه بودیم همه می‌گفتن مامان دوز، یعنی اینجوری بودش. ولی الان شما می‌بینید این، ولی یه جاهایی از دنیا اینو باش آشنا هستن. من همین جمعه هفته گذشته و یه مهمانی داشتیم، بزرگوار داشت به یه واسطه از یکی از دوستانشون تعریف می‌کرد. مویشون کشور نمیدونم مالو نروژ رفته بود یا سوئد، شکم من ایشون درست داشت میگفت. گفت این کشور یه کشور سردسیره در اروپا. مو اینا رفته بودن بازدید از مدارس، میگفتش که ما همین بازدار که میکردیم میگفت با یه صحنه مواجه شدیم، یه خانومی بچه رو، بچه کوچیکش و شیرخوارش رو با مای بیبی فقط میگفت ارد گذاشت تو برف، میگفت من جا خوردم. این آقا تعریف میکرد که گفتم بابا این بچت میمیره. مترجم ترجمه کرد و بعد اون خانم یه لبخندی زد و گفتش نه، گفت ما در یک کشور سردسیر زندگی میکنیم که منابع فسیلی هم نداریم، بچه ها هم باید با سرما از همین دوران آشنا بشن. خب ببینیم اینجوری آشنا میکنن بچه هاشون رو. من وقتی میگم سواد اقتصادی یعنی همین. بعد میبینی کشور ما خدمت شما عرض کنم میانگین مصرف انرژی های فسیلی درش 20 برابر کش متوسط جهانیه، وقت ما اینجوری استفاده میکنیم. بعد حالا هی بیایم ایراد بگیریم، بگیم آقا دولت مردانه، نه خودمونم باید در کشور مالزی باورتون میشه دبستان مالی وجود داره، یعنی بچه ها دبستان وارد مدرسه میشن، برخی از مدارسشون بچه ها رو از همون اول با مسائل مالی آشنا میکنن. ولی توی سیستم آموزشی ها خب این سواده، حالا بگذاریم، یکی دیگه از سواد ها سواد کامپیوتر رو باید یاد گرفت، حالا اینا هم دلایلی داره که باید صحبت کرد. ببینید ارتباط خیلی مهمه، ولی این ارتباط بخشش به هوش کلامی ارتباط داره، باید بلد بود. یعنی شما باور کنیم مثلا مرد میبینیم مثلا یه مرد پرهیل، خانوم یه خانوم پرهیل، بعد وقتی تو جلسه خواستگاری داره همسر انتخاب میکنه، میبینیم مثلا مرد خیلی یخه. خب توی که این هیجانات رو داری کنار این مرد بعدم آزار میبینی، یا بالعکس مرد خیلی هیجان داره زنش یخه، ارتباط کلام. خب اینا آسیبه، بعدم 5 سال بعد حسرت میخوری که داداش رفته یه مثلا خانومی باشه ازدواج که این خانومه چقدر خونگرمه، بعد هی بشین پشت دستت، خدای نکرده بعدش هم دوچار یه آسیبای دیگه هم بشیم. اینا لذا باید دقت بشه. دوم هوش کلامی، سوم هوش بین فردی. هوش بین فردی یعنی چی؟ یعنی که افراد بتونن با دیگران ارتباط برقرار کنن. بهش میگن هوش بهترین، اصلا نگیم هوش، بگیم اینا روابط عمومیشون خوبه. خب این نکته است، من باید ببینم ببینم آیا دوست دارم ندارم. البته همین رو ما باید حدود شرعی هم رعایت کنیم. مثلا یه خانم میبینی خیلی حرافه، خیلی مثلا حرف میزنه، هوش کلامی، خب این هوش کلامیشو نباید بره کف جامعه با نامحرم. یه روابط عمومیش خوبه، اشکالی نداره با فامیل خوب باشه روابط عمومیش، نه اینکه این روابط عمومی رو بیاره کجا؟ کف جامعه با نامحرم. یا مرد همینطور، مثلا ما چقدر تو مشاورات داریم خانم میاد آزار میبینه به خاطر چی؟ که آقاشون مثلا توی محیط کاری 5 تا خانم هم اونجا هستن، چقدر با اینا میگه میخنده نمیدونم فلان. نه، حدود رو باید رعایت کرد. چهارمین هوش، هوش درون فردیه. هوش درون فردی قدیمی ها بهش میگفتن حس ششم، یعنی یه واکنش هایی بر طرف ما. مثلا ببینید مهم هم هستا، جلو هوش های واقعا ضرورت داره. مثلا وارد خونه میشه زنش اصلا ناراحت، اصلا متوجه نمیشه این زن امروز ناراحته، چون اینا از حالات، از زبان بدن، به قول امروزی ها بادی لنگویجه، از این زبان افراد، زبان بدن افراد یه چیزایی رو دریافت میکنن. دیدین گاهی اوقات چند نفر وارد مهمونی میشن، چند خانم، یه خانم سلام علیکم، همه سلام علیکم میکنن میرن میشینن، یه خانم یه مرتبه به خانم میگه امروز ناراحتی اتفاقی افتاده. این هوش درون فردیش خوبه، میتونه اون تغییرات رو متوجه بشه. حالا آقایون جالب اینه که خانم ها هوش درون فردیشون از ما آقایون بیشتره. علتش هم میدونید که علتش هم اون جزنگری زن هاست. جزنگری، بله، میگفت آمده بود تو مشابه آقایی، میگفت آقا زنم به من بدبینه. گفتم چطور؟ گفت نشستیم مثلا سریال حضرت یوسف داریم میبینیم، تا زلیخا میاد میگه دیگه به اون نگاه نکن، به من نگاه کن. بعد میگه آقا بد، گفتم نه ببین بدبین نیست، زن ها این حسشون قویه، تو زلیخا میاد یه نگاهی به زلیخا میندازه، یه نگاهی به تو، میبینه خط نگاه عمیقه، احساس ناامنی میکنه. گاهی خود خود ما هم متوجه نیستیم. هوش چندم؟ پنجم. هوش پنجم چیه؟ هوش منطقی محاسباتیه. اینا لحاظ محاسبات ذهنی، لحاظ تحلیل مسائل قوی هستن. هوش ششم، هوش تخیلی فضایی. اینا هوش با تخیلات، یعنی هوش خلاقیت. و مهم من همیشه میگم هم زن باید این هوشش درش خوب باشه، هم مرد تو زندگی مشترک. یه پژوهش انجام شد، حالا من نمیخوام این پژوهش رو ورود بهش پیدا بکنم، خیلی دربارش صحبت بکنم. آمدن خانم‌ها یه خدمت مصاحبه‌هایی و خدمت شما هستم، سوالاتی رو برسن از آقایین هم همینطور، که زنها چه ویژگی در مردها متنفرن، مردها چه ویژگی در زنها متنفرن. دو تا ده تا رو آوردم میرم، این 10 تا ویژگی که خانم‌ها دوست ندارن تو ما مردا باشه، 10 تا ویژگی که مردا دوست ندارن در خانم‌هاشون باشه. یکی از این ویژگی‌ها اینه که خانم‌ها معمولا ناراحتن که این مردها این ویژگی رو ندارن، رمانتیک بودن. یعنی دوست داره مرده. مثلا این آقا 20 سال با این خانم زندگی کرده، فقط تنها چیزی که بلده دوستت دارم. یعنی که انگار فقط این جمله عاطفی، فقط همین یه جمله رو تو دنیا اختراع کردم. یعنی که هیچ چی دیگه غیر از این بلد نیست تو محبت ورزی کلام. خب اینا خلاقیت لازم داره که چگونه خلاقانه آدم گاهی اوقات یه جمله ای رو بگه، نکته ای رو بگه. البته خیلی رمانتیک بودن هم خوب نیست، اینا عرض بکنم. یه بابر زوجی آمده بودن، خانم خیلی پرتوقع کرده بود. بعد من دیدم آقاشون خیلی مرد خوبیه. بعد تو مصاحبه و صحبتی که با آقاشون داشتم، دیدم آقا میگفت حاج آقا واقعا من برای این زنم کم نمیگذارم. شروع کرد به شمردن. مثلا میگفت همین اخیراً، خب میگفت خانومم شهرستانیه، گاهی اوقات میره شهرش، خونه پدر و مادرش، میاد. میگفت این آخرین باری که آمده بود، میگفت من تو خونه کامپیوتر و پرینتر و اینا جملات عاشقانه روی کاغذهای رنگی چاپ کردم به در و دیوار. میگفت فقط مسیر ورودش تا محل نشستن و اتاق نشیمن، میگفت من حدود 50 تا شمع دو طرف روشن کردم رو زمین. من گفتم مقصر خودتی. گاهی اوقات مثلا این زن ظرف چند روز دو تا شمعه، مثلا این بشه 10 تا پرتوقع میشه. رومانتیکی خوبه، ولی نباید این منجر به افسایش توقع بعد بگی بالا چش دبرو بشم بر بخوره. بعد گاهی اوقات گل برای همسراش بلد باشه بخره. خانم دوباره متناسب با مردش رومانتیک. البته خانم ها عمدتاً هستن، ولی ماها ضعف داریم. مثلا میگفتش که برای روز زن، حاج آقا فکر میکنی مرد من برای من چی خریده؟ گفتم چه ارزم؟ اومد تو خونه با یه هندونه، میگه تقدیم با عشق. ما تنها کاری که کرده روی این هندونه یه قلب کشیده. بعد آقاشون هم بود، دیدم یه خنده ریزی هم کرد آقاشون. بهش گفتم واقعا این کار؟ اون بله آجا. گفتم چرا؟ خب اتوان رفتم بیرون گل بخرم. چه کاریه درز و تو سطل آشغاله. دم هندونه نوبرونه اومده، گفتم یه دونه میخریم دوره هم میخوریم. خب این ویژگی خودش رو نگاه میکنه، چون کارشناسا میگن یک مرد در طول روز حداقل 16 بار به خوردن فکر میکنه، ولی به گل فکر نمیکنه که. این بر اساس، ولی وقتی میگیم تنظیم رفتار بر اساس ویژگی طرف مقابل باید انجام بشه، اینم یه هوش خلاقیت واقعا مهمه. من باید ببینم تو زندگی چقدر دوست دارم همسرم این ویژگی رو، اصلا واقعا ازش بپرسم. چه اشکال داره خانم یه موقعی از آقایی که آمده خواستگاری تو جلسه خواستگاری بپرسه، مثلا آقا مثلا فرض کن تولد منه، روز زنه، تو مثلا چی میخری برا من؟ محک بزنیم ببینیم چی. یه مرتبه میده تو فکر که واسه خانم بعد برای چی بخریم؟ اون ببینیم خیلی اهل فن نیست، وارد نیست. اینا بالاخره اینا ارتباط داره به زندگی، بخشای پازل های زندگی. ولی هست، باورتون نمیشه، من در حرم آقا علی ابن مسترزا همین معمولا سالانه یکی دو بار برنامه هایی رو داریم در حرم. فکر کنم سفر آخر ما بود که اونجا بودیم، دیدم یه خانومی آقای نامه نوشته که حاج آقا من با خانمم 40 سال زندگی مشترکمون رو شروع کردیم. بعد میگفت ما اهل روستا هم بودیم، یعنی تو روستا زندگی میکردیم. هنوز که هنوز خانومم میگه که چرا تو برای خواستگاری اومدی گل نخریدی؟ بعد آقا ادامه داده، خیلی مفصلم پایین تر نوشته، آقا مثلا تو روستای زندگی میگه اصلا گل نبود، هرچی چشم کار میکرد فقط علف بود. ولی ببینید این زن دوست داشته، هنوز این به عنوان یک نکته است براش. ولی حالا چه منطقی باشه چه حرف غیر منطقی، ولی رو مکنوناتش رو بیرون میریزه. خب آدم ببینه میخواد ازدواج کنه، اینا نکاتیه. بعد اینجوری نباشه که من اصلا اینو رصد نکردم تو جلسه خواستگاری بعد انتظار داشته باشم. خب نمیشه. بعد ببینیم این توانمندی هاش ویژگی هاش چطور هست. اینا به یک نکته. حالا هوش های دیگه هم داریم، مثلا یه هوش داریم بهش میگن هوش طبیعت گرا. افرادی که خیلی علی گل و بلبل و پرنده و چرنده و گیاه و اینا هم این هوش دوشون قویه. یعنی ببینید واقعا دوست داره تو خونه پرنده داشته باشه، دوست داره گل و گلدون داشته باشه. اینا ویژگیه درشون. اینها باید رصد بشه. پس وقتی میگیم کفیت هوشی در زندگی مشترک، دقیقاً منظور ما همینه. اینا تأثیر گذاره. یه موقعی یک زندگی رو میره جلو، تغییر میده، یک زندگی رو آسیب میرسونه، یک زندگی رو تقویت میکنه. پس این کفیت و هوشی ما تو روایات منبعش رو براتون عرض کردم که وقتی حضرت میفرماین زن احمق نگیر چون مصاحبت باش آزار دهند، اون ورش هم مثلا نه به معنی که آقا بره مثلا خانم بره شوهر احمق بگه، نه اونم نباید بگیره، اگر گرفتی مصاحبت باش آزار دهنده، یعنی بعد میبینی یه چیزایی رو انتظار داره تو نمیبینی، تو حق انتخاب داشتی، بعد انتخابت انتخاب خوب. ولی من چون قراره که سوالاتم جواب بدن، زمان منم تمام شده، به همین مقدار بسنده میکنم. فقط یک جمله ای رو میخوام در آخر بگم، با اینه که تو همین زمین ها آدم باید بین واقعیت ها بهترین رو انتخاب کنه، ایدئال خواه نباشه، چون میدونی خیلی مواقع ایدئال ها دست نیافتنیه. شما فکر نکنیم به ایدئال ها همیشه دست پیدا میکنیم، بعد میبینی دختر تو خونه میمونه هی دنبال این ایدئال است نمیاد، یعنی بالاخره اون اسب سفید و کفش بلورین هیچ وقت از این در عبور نمیکنه. بعد چی میشه؟ سال به سال سنش افزایش پیدا میکنه، اگه سنی هم که میگذره خب دیگه نمیاد خواستگار براش. بعد مراجعه به دعا نمیست، فکر کنم حاج آقا ما رو سحر کردن، جادو کردن، نکنه دعا انداختن تو خونمون، علتشیه. نه بابا اینا نیستش، تو دنبال ایدئال بودی، او ایدئالم نمیامد و نیست و دست نیافتنیه. ولی نکته هست اینه که آدم بین واقعیت ها باید بهترین رو انتخاب کنه. حالا من اینا حتی عرض بکنم، یه موقعی ممکنه واقعیت اینه که آقایی که میاد یا خانومی که شما رفتین خواسته داشت یه مقدار هوشش پایین‌تر از شما هم هست، تو ما دنبال کفیت این که مثل شما باشه یه کم مثلا بهتر باشه، وقتی نی همین رو باید انتخاب کرد. ولی یادتونه ابتدای صحبت هم گفتم زندگی خوب فرمول داره، فرمول زندگی خوب چی بود؟ انتخاب خوب، آشنایی با مهارت‌های زندگی. یه جایی بعد اگر انتخابمونم نواقصی داره، ایدئاله نیست، حتی اون مطلوبه نیست، اینجا باید مهارت‌هامون رو ببریم بالا، مهارت رو ببریم بالا. و این مهارت ها تو حوزه نظام زندگی و زندگی دینی هم خیلی روش بحثه. من حالا همینجا یه کتاب هم معرفی کنم، این کتاب رو انشالله اگر بخوانید خیلی میتونه براتون راه گشا باشه تو حوزه مهارت‌های زندگی مشترک. خانم زهرا آیت اللهی یک کتابی دارن تحت عنوان مهارت‌های زندگی بر اساس آیات و روایات، انتشارات معارف هم چاپ کرده و به همین ابعاد مهارتی میپردازه. ممکنه یه مرد رومانتیک نباشه، ولی ما چیکار بکنیم که در کنار همین مرد حظ ببریم؟ اینا دیگه مهارته که باید انشالله تو بحثای خاص خودش دربارش گفتگو بشود.
بسیار متشکر از جناب حجت الاسلام تراشیون. دوستان طبق هفته گذشته میکروفون سیار بین عزیزان هست، اگر سوال شفایی هست بپرسن. اینجا هم سوالی مطرح شده که بیشتر مرتبط با مبحث جلسه گذشته است، اما حالا میشه از این دریچه‌ای که امروز حاج آقا باز کردن هم به این سوال نگاه کرد. حاج آقا پرسیدن که افرادی که میان برای خواستگاری به دل ما نمیشینن و آنهایی که ما خوشمان میآید آنها ما را نمیپسندند و سنمان هم بالای 30 سال رفته، چه کار باید بکنیم؟
خانمانی آقا؟
خانمان
که میگم. ببینید همون نکته که این آخر بحثم عرض کردم، ببینید ما یه موقعی همون دنبال اسرفیده و کفش بلورینه ایم، خب بشین تا بیاد، نمیاد. یه موقعی یه مقداری که اوقات آدم باید از اون خواسته های خودش چند قدمی عقب بنشیند. ببینید خصوصا ببینید من یه موقعی مراجعاتی داشتم، مثلا آفسر میگفت حاج آقا من رفتم خواستگاری دختر خانم، همه ویژگیاش خوبه ولی ظاهرش به دلم نشسته، چی کار کنم؟ تعبیر من همیشه این بودش که حالا به شوخی اینا میگم و جسارت نباشه محضر خواهرای بزرگوار، معمولا به شوخی میگفتم بهشون بگیم ما میریم یه دوری بزنیم و میاییم، برید یه جا دیگه، تو حق انتخاب داری، میتونی بری یه جای دیگه انتخاب کنی. ولی حالا این ولیه رو دقت کنی، این پاسخ این خواهر بزرگوارم تو این ولیه است. ولی یه موقعی هستش که نه، میری تو فقط میتونی بین دو تا انتخاب یکی رو انتخاب کنی. یکی هست ویژگی های خوبی داره، مثلا دینداری داره، اخلاقش خوبه، خانواده داره، ولی به دلت نشسته. ولی یکی از میبینی نه بابا این دین و ایمونش خیلی به راه نیست، خانوادهش هم که معلوم الحالن، ولی عجب قیافه ای داره، چجوری به دل من نشست. اگه بین این دوتا بخوای انتخاب کنی، این انتخاب عاقلانه که اینجا نوشته شده که بعدش انشالله منجر به زندگی عاشقانه میشه، انتخاب اولی است. یعنی اونو بعد قیافش رو، یعنی لقایش رو به عطایش ببخشیم، یا عطایش رو به لقایش ببخشیم. بری این رو انتخاب بکنیم. ببین دقیقا توی انتخاب دخترام همینه. دخترها بالاخره محدودیتی دارن، خواستگار میاد برای انتخاب، ممکنه یه جایی ببینه دو سه تا آمدن برای خواستگاری، نرمش اینه که قیافه ها به دل ایشون نمی نشینه، ولی ویژگی های خوبی داره، سنم داره میره بالا، لذا بر اساس همون انتخاب عاقلانه اون ویژگی ها رو انتخاب کنه. یه تذکری هم من بدم، کارشناسانم یک موضوعی رو مورد بررسی قرار دادم، یعنی ما یه سری واقعیت ها رو هم ببینیم. عرض کردم یه موقع بله زمینش فراهم، اتفاقا آدم باید اون خوبه رو انتخاب کنه، اونی که به دلش میشینه. یه موقع میبینی نه نیست. وقتی نیست چی؟ بین ازدواج نکردن و انتخابی که میبینیم فرد ویژگی های خوبی داره، ولی مثلا حالا این قیافه به دل نشسته، کدوم رو باید انتخاب؟ قطعا انتخاب ازدواج مهمه، ازدواج رو بکن، ولی یه سری واقعیت ها رو با خودت هی کلنجار برو. مثلا یکی از واقعیت ها اینه که ظواهر همسران برای زن و مرد فرق نمی کنه، ممکنه یه چند ماه بالا و پایین باشه، نهایتش 14-15 ماه مهمه. شما امروز برین تو دادگاه های خانواده، بین مثلا چند تا مرد رو میتونیم پیدا کنیم، مثلا دست زنشو گرفته اردم طلاقش رو، برای چه؟ این دماغش گنده است، این نمیدونم موش فلانه، این نمیدونم رنگش فلان، نه نیست، مگر اینکه این باشه بگی این اخلاق نداره، قیافم که نداره، من به چیش دلش خوش کنم. ولی حالا اونوری بریم ببینیم چقدر زنهای زیبارو اخلاق ندارن، اردن طلاقشون بدم، بریم ببینید دیگه. این واقعیته، بعد اینو بهش توجه کرد. ولذا گاهی قد خانوم هی نگه به دل من نشست، لذا ایدئالگرا نباشیم، بر اساس واقعیت ها بهترین رو. همه هم یه عیبی دارن، بنده که اینجا نشستم بنده اعتراف بکنم عیب دارم، حالا شما دیگه خود میدانید، من درباره شما قضاوت نمیکنم. ولی آدم انسان، ممکن الخطا، خطا میکنه، اشتباه میکنه، اشتباه هم داره، گاهی قد کمالات رو همه نداره. شما یه فرد پیدا کنی همه کمالات رو بتونی توی جمع کنی، نیست.
بسیار ممنون. سوالی پرسیدن آجا یه مقدار کلیه، حالا هر جور خودتون سلام میدونین. فرمودن مهارت های زندگی که دختر و پسران باید یاد بگیرن رو به صورت کامل تشریح بفرمایید، که حالا یه مقدار کلیه. بعد گفتن که متاسفانه بزرگترین مشکل جوانان امروز نداشتن مهارت زندگی و انتظارات بالا از یکدیگر است و سپردن وظایف به یکدیگر و عدم مسئولیت پذیری است. حالا روی اینم اگه میشه یه مقدار
طبعا. بله ببینید، ایشون که گفتم به صورت کامل تشریح بکنید، شاید این بحث یه بحث مثلا حدود 100 ساعت زمان نیاز داشته باشه. یه بحث این نیستش که فکر کنم تو دو جمله میشه کامل مثلا مهارت‌های زندگی رو گفت. ولی من اگر اجازه بدید دو تا کلید واژه بهتون میگم تو مهارت زندگی. یک، مرد مرد باشد. دو، زن زن باشد. این کلیتش. هر وقت آقا دیدین از جایگاه مردانتون دارین، مثلا الان برخی مردا ببخشین جسارت میکنم در حد یه آبربانک همین روی کار بکن پول در بیار، این مرد کامل نیست. یک گاهی اوقات میبینی نه، اصلا مردانگی رو غلط فهمیده. مثلا حالا نمیگم همه قدیمی ها اینجوری بودن، مثلا برخی این قدیمی ها پسرشون رو که میخواستن داماد بکنن بابایی میشون ساخت دوشش، یه جایی هم بچه رو میکشید کنار پسره رو، بابا جون یه نصیحتی بکنم از اجدادمون به ارث رسیده، تو هم بعدم به پسرت بگو باشه بابا چی. ببین مرد به این زن جماعت نباید رو بده. وارد خونم که میشی بعد یه جوری این زن تو صدا بکنی که این چهار ستون بدن زن بلرزه. این نصیحت اجداد من به من، منم به تو این ودیعه رو سپردم. خب بیم، خب اینا از کجا آوردی؟ از همون اجدادت. حقیقت چیه؟ اهل بیت چی میگن زندگی؟ بعد میبینی پیامبر مکرم اسلام میفرماید که صلوات نثار وجودشون بفرستی. حضرت میفرمایند که مرد باید التفهم به اهله باشه، مهربانترین به خانوادش. خبیدی مرد یعنی آقا اگه وارد خونه شدی زن و بچه دور جمع شد دو ایدن بابا اومد اون شوهرم اومد خوشحال باش خوبه، ولی اگه وارد خونه شدی دیدی که اه دوباره اومد، نتونستی مرد باشی. مردی که به بازو نیستش که، مردی که به قلدری نیستش که، مردی که به سلطه‌گری. بذار این خیلی بحثه. حالا دوستان بخشی از حوزه علمی اصفهان دارن یه اپلیکیشنی رو آماده میکنن، انشالله دعا کنی که زودتر این آماده بشه بیاد بیرون. این مباحثی حالا توفیقم بوده، ما توی مدتهایی که میایم اصفهان کلیپ های 5 دقیقه‌ای رو داریم آماده میکنیم. من درباره زن باید باشد و مرد باید باشد مفصل صحبت کردم اونجا. یعنی فقط برای اینکه زن باشه شاخصایی که گفتیم حدود 50 تا کلیپه 5 دقیقه‌ایه، اونجا دیگه بنا رو بر اختصار گذاشتیم گفتیم. و مردم مرد باشه همینطور، یعنی این باید ویژگی ها باشه، یعنی مهارت. زن باشد. خانوما مثلا الان دور از جون شما خواهرای حاضر در جلسه، الان مثلا زنها میبینی قلدر شدن، دست به زن پیدا کردن، واقعا پیدا کردن. یه چند وقت میشه آقای آمد و پیشم بنده خدا میگه آقا ما تازه ازدواج کردیم، اخیرا با خانومم بگو مگوم شد، یه فضا آرام شد، نشستم به تماشای تلویزیون، پشت حمله کرد، دست و گذاشت زیر گلوی من، گفت آقا داشت خفم میکنم، گفت خدا پدر مادر این آرنج، فقط من بلند کم محکم. بعد میگفت تکواندو هم کار میکنه خانومم بچگی، الان همین شده. مثلا مادر میره دست بچهشو میگیره بریم مادر جون بریم تکواندو. برای چی مادر حالا تکواندو؟ این مرد و زبون نفهمن، بعد زور بالا سرشون باشه. بعد این جنسیت زن رو داریم ازش میگیریم. بعد شما فکر میکنه خوب میشه؟ نمیشه دیگه، نتیجه معکوس داره میده. این زن باشد، مرد باشد، این قاعده کلیه. حالا بعد دربارش مفصل، حالا من توصیه میکنم اگر حوصله‌شو دارید و وقتشو دارید، ما روزهای چهارشنبه بحثی رو در شبکه قرآن و معارف سیما داریم، برنامه روزی بهتره، ساعت 9 تا 10 صبح روزهای چهارشنبه. اتفاقا تو این بحث همین رو من شروع کردم، داریم ویژگی‌های زن و مرد موفق رو میگیم، زن چطور باید زن باشه، مرد چطور باید مرد باشه. الان رسیدیم به یه موضوعی که داریم 27 تا شاخصه رو میگیم که این 27 تا شاخصه رو زن و مرد باید مشترکاً رعایت کنن، اگه رعایت نکنن به زندگی آسیب میرسونه. 23 4 تاشو تا حالا گفتیم، ادامه بحثم هست. من روزی بهتر یه کانالی هم داره، کانال تلگرامی داره، اونجا بارگذاری میشه این مطالب. اگه قبلی‌هاش هم می‌خواید میتونید مراجعه بکنید، اونجا دنبال کنید.
بسیار متشکرم. یک سوال شفایی هم هست از عزیزان ها.
با عرض سلام خدمت حاج آقا، سوال دارم در مورد این که کدوم یکی از این هوش اگه با هم ازدواج کنن زندگیشون دوامش بیشتر
چی میشه؟ زندگیشون
دوامش بیشتر.
نگاه کنین اینا بعد تقریبا تو همه ماها هست، یعنی هوشای هشتگانه رو همه انسانها دارن، ولی بالا و پایینه یه مقداری. بلازم ما معتقدیم که همه اینا باید یه کفیتی داشته باشه. حالا من اینو شوخی میکنم و شما جدی نگیرید. مثلا میبینی حتی اگر میبینی مثلا مرد هوش طبیعت گرا داره، خصوصا کفتر بازی دوست داره، زنش هم یه مقدار هوشه رو داشته باشه، بالاخره کفترها یه موقعی بره آبدونی بده. یعنی ببینید اینا باید باشه تو همه ما. البته اگر مرد کفتر باز بود، زن متنفر بود، خب اینا همه شالش دارن دیگه با هم دیگه. یا گلوگیا، مثلا خانم گلوگیا خیلی دوست داره، آقا دوست نداره، اینا جدا هوشه. خب اینا یعنی میخوام بگم حتی اون تهیه، ولی همه اینا باید به تناسب باشه بینشون. یعنی همه هوش مهارتی، مثلا شما ببینید مثلا در مردها هوش مهارتی چجوری خودش نشون میده تو رانندگی. مردی که هوش مهارتیش خوبه اما ماشینش میتونید بفهمید که هوشش خوبه یا نه. ولی اگر دیدین که مثلا این دائم مثلا این دور تا دور ماشین تصادف میکنه، نمیدونم دنده عقب میره به تیر چراغ برق میزنه، دنده جلو میره به جدول میزنه، خب این هوش مهارتیش خوب نیست. دست و آچار نیست مثلا تو خونه، مثلا سیفون ظرفشویی میگیره، خانم باید تمیز. با آقا میگه من که اصلش نرسم بلدم نیستم، میزنم اینو در و داغونش میکنم. خب اینو هوشه مهارتیه دیگه. ولی باید تقریبا همه رو دو گروه داشته باشم و یه کفیتی هم بینش باشه.
بسیار من سوال شفایی
سلام میکنم خدمت حجت الاسلام ترشی. من یه سوالی داشتم خدمتون اگر که امکانش هست، حالا این لطف در حق ما جوانا که حالا بیشتر توی اینترنت و رسانه و گوگل مخصوصا هستیم، وقتی که این مطالب و که حالا شما به ما میگین ما هم باید بریم یه تحقیق بکنیم، در درجه اول هم قطعا میریم توی اینترنت تحقیق میکنیم، میخوایم بریم یه تحقیق بکنیم، این اپلیکیشن و اینا به نظر من خیلی زود به دسترس ما نیست. یعنی همین صحبتایی که الان شما داشتیم انجام میدادین، در حین صحبتاتون من سه بار توی اینترنت سرچ کردم ولی هیچ مطلبی که بتونم مثلا خیلی راحت ازش بخوام یه خروجی بگیرم یا یه مطلبی که واقعا عمق خوبی داشته باشه بتونم ازش استفاده بکنم نیست. حالا اگر که امکانش باشه این مطالبتون حالا خیلی رایگان‌تر هم هست، تا حالا شاید اپلیکیشن یه سری هزینه‌ها داشته باشه، توی سایتی بذارین یا یه جایی باشه که بتونن افراد جوونا مخصوصا ازش استفاده کنن، چون جامعه هدف فعلا جوونا هستن و بیشتر هم با اینترنت سر کار دارن، خیلی راحت‌تر.
من تو هم دیروز به یک یا پریروز بود به یک دوستان در اصفهان میگفتم خب ما بنده که اینجا نشستم، خب ما معمولا یه شخصیت‌های حقیقیم نه حقوقی که مثلا دنباله هایی داشته باشیم، افرادی دورمون باشن، و معمولا هم یکی از آسیب هایی که وجود داره همینه. مثلا من داشتم به این بزرگوار میگفتم برخی مطالب، حالا نه بنده ها، خیلی جناب حجت الاسلام ولی مسلمین حاجی عالی دو جلسه ای که در محضر مقام معظم رهبری در باره حوزه خانواده صحبت کرد، و خیلی صحبت های ارزشمندیه. ولی خب ما چون تیم نداریم، چون میدونید تیم داشتن نیاز به یه هزینه هاییه، یعنی این نیستش که ساده باشه. ممکنه مثلا شما بگین این مطلب بره تو اینترنت گذاشته بشه رایگان دیگران استفاده بکنن، ولی این زمینش اینه که یه هزینه اینور بشه، یه تیمی باشه که این کار رو بکنه. ما متاسفانه این تیما رو نداریم که سریع بتونن اینها رو تبدیل بکنن به نوشتار، به نمیدونم خدمت شما هستم که برش‌های کلامی، اون مثلا جملات اثرگذار، اینا رو مثلا تو شبکه‌های اجتماعی، تو شبکه‌های مجازی توضیح بکنن. و واقعا ما اینی که فرمودی رو قبول دارم، به عنوان یک ضعف میدونیم. حالا انشاءالله دعا بکنید که همین بحث خدمت شما عرض کنم که در حوزه فرهنگ یه مقداری باید آتش به اختیار بود، افرادی که خودجوشن، جهادیان، بیان کنار کار وایستن، انجام بشه. ولی خب هست، حالا من همین مباحثی که بنده دارم تو برخی شبکه‌های اجتماعی هست، مثلا در تلگرام همین دوستان اصفهان یک کانالی دارم به نام گلخونه که مرتب مباحث ما رو تو حوزه تربیت بارگذار میکنن، هزینه هم نداره دیگه، فقط شما باید هزینه اینترنت رو بدید. یا سایت رادیو معارف مباحث ما رو میگذارن، یا همین کانال روزی بهتر که محضرتون عرض کردم، و موارد این چنینی هستن که دوستان به صورت خودجوش دارن کارهایی رو انجام میدن. ولی دعا کنیم بله این گستردگیش، مطالب دستبندی تر شده، اینها بتونه قابل استفاده باشه، با هزینه کم یا کم بی هزینه. بله انشاءالله.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما، میخواستم بپرسم که این سوادهایی که فرمودین نسبت به هم ارجحیتی دارن یا نه، که مثلا وقتی توی فردی که داریم میپرسیم ازش، مثلا یا حالا از توی صحبتها یا شناخت رفت اومد یا حالا تستای روانشناسی که میرن مشاوره میدن، میبینه که مثلا توی این 5 تا هوش مثلا هوش اقتصادی و هوش عاطفی ضعیفه ولی در عوض هوش مهارت فنی و فلان و بهمانش بیشتره، آیا میشه اینو مثلا کم هم دیگه گذاشت و پیش رفت یا نه؟ بعضیاش هست که اگه نباشه یا کم باشه، هر چقدر هم که بقیه هوشا بالا باشه آسیب زاید تو زندگی. ممنون.
خب اینو الان یه بحث پیچیده‌ای میشه، یعنی به اینجا که میرسه ببینید یه بخش اینا به ساختارهای شخصیتی خود مخاطب یعنی طرف مقابل برمیگرده. مثلا حالا من خیلی ساده بخوام یه نکته‌ای رو بگم، مثلا اگه شما یک آقای یا خانم باشه خودشیفته باشه، خودشیفته میدونی یه اختلاله تو افراد، یعنی چی؟ یعنی پذیرش حرف طرف مقابل رو نداره، خودش رو عقل کل میدونه، یعنی هرچی طرف مقابل رو این به نفع زندگی، اینو توجه بکنی به نفع خودته، به نفع مثلا فلانه، بریم اینی زیر بار نمیره، یک کلامه، همینی که من میگم و سلام، همین اهل مدارا نیست، اهل همراهی نیست. خب یعنی این فرد یه موقعی نمیشه به راحتی تغییرش داد، یعنی اگر مثلا سواد عاطفیش پایین باشه این ممکنه تغییر پیدا کردنش در آینده خیلی ضعیف باشه. یعنی برخی از ویژگی هاست که اینا ویژگی های حاکمه، بعد حاکم یعنی به معنی که برای همه موضوعات دیگه ریاست داره این ویژگی ها، بعد اول دید آیا توش هست، مثلا فرد انتقاد پذیری هست، اگر هست خب خوبه، یه جایی میبینیم مثلا تو مباحث عاطفی بعدا میشه بالاخره کم و زیادش کرد، ولی ما نه، مثلا آدم دوگمیه، سختیه، آدمیه که نمیپذیره انتقاد رو. خب ولو شما خریت فن باشین، استاد فن باشین، نمیپذیره. همین دیشب بود تو همین اسوان یا آقای آمد پیش من، یه مشکلی با خانومش داره، میگه آقا من به خانمم میشنم میگم بیا بریم یه مشاوره، هر کاریش میکنم میگه نه. میگه زندگیمون داره مثلا 10 سال 12 سال دیگه داره از هم میپاشه، بریم میگه هیچ چوری زیر بار نمیریم، میگم بیا بریم اصلا با میکنم، میگه مشکلم منه، من خودم رو درست میکنم، وای ساده رو پای خودش که نه نمیریم. میگم خب چرا نمیریم؟ میگم من بهتر از اینا میدونم. خب اگه بهتر از اینا میدونی چرا زندگی بهتر نه؟ خب اینا خودشیفتگیه دیگه. بعد ببینید این تغییر نمیکنه. اگه این ضعف عاطفی داشته قبل از این ازدواج، آدم بفهمی که این ضعف عاطفی رو داره دیگه خیلی راحت نمیشه اینا رو تغییرشون، ولی افراد میبینن انعطاف بیشتری دارن، پذیرش بیشتری دارن، اینا قابل ارتقا میتواند باشد.
بسیار ممنون. جواب پرسیدن که تمام این نکاتی که شما فرمودین رو رعایت میکنم، ولی اگر بخواهم اینجوری پیش برم باید تمام خواستگارهامو رد کنم. کسانی از من انتظار دارن که من مانتویی بشم یا مثلا حجابم رو از اینی که هست بالاتر ببرم، باید چی کار بکنم؟
خب حجابتون از اینی که هست بالاتر ببرین، اب نداره، این وریش اشکال نداره، ولی مانتویی نشین، مثلا اون وری بر نگرد. حالا مثلا من یه چیزی عرض بکنم، ببین برخی چیزا ممکنه یه پیشنهاد اولیه باشه، مثلا بیاد بگه که مثلا ببخشید من اینو عرض میکنم با این تعبیر ها، برخی ماها تو جلسه خواستگاری سیب زمینی میشینیم گردنمون رو کج میکنیم، هر چی میگه خب حالا نه، یه ذره رو بعضی موضوع رو گفتگو بکنیم. مثلا اگر آقا میگه که من انتظارم اینه شما بعدا مثلا جلو فامیل خود من آرایش بکن، یه مقداری راحت تر باشه، میدونم بیا فامیل نامحرم ها، مثلا درباره همین موضوع ما ایدمون رو بگیم بهش، بگیم اگر من میگم نه به این دلیل، اگر حرف من غلطه باش هرچی تو میگه، اگر حرف تو غلطه اون چیزی که من میگم رو گوش کن. بذار ببینید یه مقداری جلسه خواستگاری میتونه جلسه تبادل و تغییرم باشه، تغییر ایدولوژی باشه، تغییر نگاه باشه، این شدنیه و شدم. یعنی گاهی اوقات می‌بینی مثلا خانم یا آقا روی موضوع پافشاری داشته واقعا غلط هم بوده، طرف مقابل در اون باره اون موضوع یکی دو جلسه میشینن صحبت می‌کنن تو همون جلسه خواستگاری، دیدگاه رو تغییر میدن. ولی نه اینکه آدم میفهمم یه موقعی مثلا حالا به من علاقه پیدا کرده همینجوری میگه خب حالا چون تو میگی باشه، این باشه باشه درستی نیست، بعدم باور بهش نداره. لذا یه سری موضوعات ما باید توی جلسات خواستگاری روش کار بکنیم، خصوصا اگر انسان میبینه اون زیرساخت خوب رو داره، مثلا خانواده خوبی داره، اصالت خانوادگی داره، مادر خوبی داره، پدر خوبی داره، خواهر برادر خوبی داره، اینجا آدم وارد بشه، اگه یه دیدگاه غلطی داره باش گفتگو بکنه، صحبت بکنه. من یه نکته هم اینجا عرض بکنم. ببینیم جلسه خواستگاری با اون نگاه اولی که بنده محضرتون عرض کردم اگر باشد، خیلی ابایی از این نداشته باشین که چند جلسه گفتگو باشه. ما گفتگو نباید تو جلسات خواستگاری بترسیم، یعنی هیچ وقت تو یک جلسه جمع نکنیم. یعنی اگر ببینیم قابلیت وجود داره، تغییر میتوان ایجاد کرد، ادامه بدیم.
پرسیدن که نظرتان در مورد ازدواج در سن پایین، مثلا 15 سالگی، با توجه به آنکه خواستگاری با تمام شرایط مناسب وجود باشد چیست؟ اگر تفاوت سن زیاد باشد، مثلا 9 الی 10 سال چی؟
من یه نکته در مورد ازدواج های سن پایین بگم، مثلا 15-16 سال دختر خانم. ببینید سن خیلی تو این چیزها دخیل نیست، اون چیزی که مهمتره توانمندیه. واقعا ما پدر و مادرم بهتر از هر کسی میدونیم. الان این دختر 15 ساله میتونه یه زندگی رو اداره بکند، مدیریت بکند. واقعا اگه میبینیم میتواند، توانش چه اشکالی داره؟ یعنی اشکالی وجود نداره. ولی یه سری پیش بینی ها باید بشه. یه سری نکات باید دیده بشه. مثلا این نباشه، مثلا ممکنه دختر ما تحصیلاتش رو دوست داره ادامه بده. خب اینجا درباره موضوع حتما صحبت بشه. نه که بعدم آقا پسر میگه نه دیگه زن ازدواج کردی، زن دیگه چه نیازی به تحصیلات داری، زن باید تو خونه بشینه مثلا کنه بشون اینجوری برگرده بگه. نه، اینا رو ما تمامش بکنیم، صحبت بکنیم اگر توانایی رو در فرزنده اون میبینیم. اما اختلاف سن زیاد چرا میگیم نه؟ من دو سه تا دلیل بیارم. ببین دلیل اول اینه که ببین خود سن یه بخشش آگاهی و تجربه انسانها رو زیاد میکنه. من گاهی گاهی تو مشاورام اینجوری میگم، میگم ببینید مثلا الان شما میخواین برین یک اردو، مثلا چهارم دبیرستانی به عنوان دانش‌آموز میخواین برین اردو، بگن توی این اردو میخواین بچهای کلاس دوم ابتدایی رو هم با شما بیاریم، دانش‌آموزان دوم. میگم نه بابا، ما که با اینا نمیتونیم خیلی حظی ببریم، از اردو لذت ببریم. این بچه هست همش باید مراقبش باشی، تواناییش پایین، از کوه میخوایی بریم والا یه باید مراعاتش رو بکنی. یه مقداری ممکنه بچگی بکنه، بوده ما مثلا قدیم بچه ها رو اردو میبردیم مثلا تو شیب کوی مرتبه میدوید بیا پایین. خب تجربه لازم رو نداره، آدم اذیت میشه. در اصل دیگه مشترکم همینه، یعنی وقتی یه مثلا آقا 10 سال با خانومش اختلاف سنی داره، نمیتونه اون رو خوب بفهمه. نیازا این که 10 سال بالاتره متفاوت از زینه. شاید شما میگه خب قدیمی ها این کار رو میکردن، زندگیشون رو میکردن. قدیمی ها خیلی مشکلات دیگه هم داشتن، زندگیشون رو میکردن. بوده قدیم، ما منکرش نیست. ولی اینکه آیا اونه تو زندگی واقعا به اون خواستا و نیازاشون رسیده بودن؟ یه جمله رو میشه فراموش نکنیم. من جسارت میکنم نسبت به بزرگترهای جلسه. برادران، خواهران، قدیمی‌ها تو تنگ زندگی می‌کردن. الان ما داریم تو اقیانوس زندگی می‌کنیم. مثلا قدیم زنه بلند می‌شد، مثلا زنا زیبا دوستن. مثلا شوهرش رو می‌دید، مثلا یه زیرپوش پاره پوشیده و یه شلواری که سر زانوهاش هم سوراخه، بعدش هم میومد. ولی وسعت نگاهش چقدر بود؟ مثلا یکم اونورتر نگاه می‌کرد باباشو می‌دید، باباش بدتر از شوهرش. بذار اون وقتا نگاه میکرد دایی رو میدید، دایی هم که بدتر از بابای شوهره. من میگم این مردا سر تا پای کر باسن، وقتی تو تنگ بودن همینو میدید. ولی الان ها اینجوریه، بعد میبینی خاصا بگاهی قد مقابله میکنن با هم دیگه. مثلا یا موقعی من داشتم یه مراجعه، آقای آمده و 28-9 سالش بود، تو هم خانومش 17 سالش بود، 10-11 سالی اختلاف سنی داشتن. اختلاف هم داشتن واقعا با هم دیگه، مشکل داشتن. موضوع مثلا رفتیم بیرون، مثلا برگشتیم میگه من عروسک میخوام. خجالت نمیکشه. من گفتم بابا اون هر 17 سالشه، 17 سالگی نوجوونه، تو چرا اینجوری میگی؟ ولی ببینید اون تو سن 27 سالگی نمیتونه بفهمه این نوجوون رو، خواسته هاشو. اون وریش هم همینا، مثلا نمونه داشتیم، مثلا آقا یه ذره سنش پایین بوده، خانومش بالاتر بوده، مثلا اومده تو مشاهده، بعد خانوم هم معترض بود، میگفت اخیرا من متوجه شدم این آقامو با یه خانومی ارتباط داره، با یه دختر دانشجویی. حتی میگفت نه اینکه خدای نکرد خلافای مثلا خیلی بد انجام، همین خلافای عمومی انجام، مثلا با هم برن کافی شاپی، نمیدونم چی، بستنی بخورن، کاری بکنن. بعد من با آقاشون صحبت کردم، آقاشون گفت حاج آقا ببینید من جوونم، یه نیازه. مثلا به خانومم میگن می بریم نهار بریم بیرون، من یه آتش خالا چه بیرون، یه مرغ بخر خودم بهتره بیرون، این مامان بزرگا. خب این مرد دوست داره مثلا باش زنش بره بیرون یه رستورانی، یه نور ملایمی باشه، یه مثلا موسیقی ملایمی پخش بشه، بعد دیگه اونجا یه نهاری بخورن. ولی این چی میگه؟ برو یه مرغ بخر خودم تو خونه درست میکنم، به سبک که من مادر بزرگشم میخواد درست کنم. خب این اقناع نمیشه، بعد میبینی یه جای دیگه سر در میاد، چون دیگه تو تون نیستن. قدیم مثلا پیش میومد، مثلا میبینی که دختر و پسری ازدواج میکردن، پسرم سنش بالاتر بود، پسر بعد یه مدتی از دنیا میرفت، بعد میبینن خب حالا این زنه بیوه شده، دوتام بچه داره، بعد میبینی همین زنه رو میدادن مثلا به داداش این پسره، بعد میبینی مثلا این مثلا 7 سال کوچیکتر از زنه بود. زندگیش من میکردم فراز و نشیب، مشکلات هم داره، چون پنگه بود خیلی مشکلات خودش نشون نمیداد، ولی الان نشون میده. برای همین کفیت در سن برکم یه استدلالات میارن، برای مواجه شدم من، مثلا آقا میاد مثلا رفته یه دختری رو انتخاب کرده بزرگتر از خودش، میگه بابا این چرا؟ میاج آقا من تأسی کردم به نبی مکرم اسلام، حضرت خدیجه 13 سال از پیامبر بزرگتر بود، شما میگید چرا؟ من میدونیم بهشون چی میگم معمولا؟ میگم ببین پیامبر عقل کل عالم امکان بوده. پیامبر یه موقعی با خانومی ازدواج میکنه که بزرگتر از خودش، یه موقع هم ازدواج میکنه با خانومی که نزدیک مثلا به 30 سال کوچیکتر از خودش بوده. او عقل کل عالم امکانه. تو خودتو داری با او مقایسه میکنی؟ اگر ما واقعش میگیم، اگر واقعا تو رشد عقلی درک، بعد میاد بعدش خودش اعتراض میکنه، باورتون نمیشه. من نمونه داشتم، استاد دانشگاه بود، خانومش بزرگتر خودش بود، تحصیلات خوبی داشت، مواجهه الان من تو مهمونی ها خجالت میکشم با خانومم برم، خانومم جای مادرمه. خب او تحصیل کردم هستا، ولی الان نمیتونه وقتی وارد زندگی حقیقی میشه اینو آسیب داره، نمیتونه بپذیره.
بسیار من دو تا سوال دیگه داریم، ان شاءالله شما جمع بندی رو بفرمایید. با عرض سلام و خسته نباشید، میخواستم بدونم برای اینکه این کفیت و همتایی رو متوجه بشیم، باید در جلسات خواستگاری در مورد موضوع خاصی مثلا روحیات و خلقیات صحبت کرد یا موضوعات متفاوتی رو در جلسات بحث کرد؟
بعد ببینید شاخه بندی کرد. من حالا یه توصیه میکنم، حتما به کتاب جناب آقای برادر بزرگوار ما آقای دهنوی گلبرگ زندگی مراجعه بکنید، کتاب خوبیه تو این زمینه، شاخهای مختلف رو تو بحث انتخاب و جلسه خواستگاری که باید چه روی کرده، روی کرده مختلفه. مثلا شما یه بخش از روی کرده پرسشگری سوالات تو جلسه خواستگاری باید رو خلقیات باشه، یه بخش رو خانواده باشه، یه بخش بحثای نگرشی باید باشه، یه بخش اصلا بحثای مربوط به اقتصاد باشه. یعنی ما باید قشنگ دریابیم که آیا مثلا این آقایی که قرار باشه ازدواج کنیم خصاصت دارد یا ندارد. اینا خب باید در قالب سوالاتی مشخص بشه. بخشش حتی در حوزه سیاست، نگرش‌های سیاسیه. من آدم ولایی هستم، همسرم آیا این گونه هست؟ آیا این نگاه رو داره؟ من اهل روزه رفتنم، همسرم چطور؟ باورهای نسبت به این جلساتشه؟ مثلا بله، مثلا یکی ممکنه بگه ما اهل بیت رو قبول داریم، ولی حوصله شرکت توی این مجالس رو نداریم. و بعد بفهمی توی این جلسه اگه اینها روی کرداش معلوم بشه خوبه. البته عرض کردم تو اون کتاب یک کتابی هم سازمان ملی جوانان سابق که الان وزارت ورزش و جوانانه چاپ کرده بودن، یه مجموعه فکر میکنم 6 یا 7 جلدی هست، یه پکه از انتخاب شروع میشه تا فرزند پروری. اونم کتاب خوبیه، یعنی با این نگاه درون دینی تقریبا نگاه شده. سوالاتی اونجا آمده و فکر کنم بیش از 100 سوال آمده بود اونجا که ما باید دنبال پاسخ این سوالات در جلسه خواستگاری باشیم، ولی به این معنا. ولی یه موقعی هستش مثلا من تو جلسه خواستگاری برمیگردم میگم سوال اول دوم، خب این بده؟ نه، یه موقعی روی کرد گفتگو رو جوری قرار میدیم که به این پاسخ سوالاتی که مثلا تو خونه گذاشتیم تو اون کتاب چه هست برسیم. برای همینم هم میگیم 2-3 جلسه بعد از جلسه خواستگاری اول من باید برم بشینم این دفترچم و این کتاب بذارم کنار، ببینم برای این سوالات کدوماش جواب پیدا کردم، بعد میبینم از این 100 تا سوال مثلا 20 تا پاسخ پیدا کردم، هنو مونده جلسه دوم تشکیل بشه، سوم، تا به این مجموعه سوالاتی که تو محورهای مختلفه پاسخ بدیم.
خیلی ممنون. سوال آخر، در مواقعی که پس از شناخت و تست هوش، هوش هیجانی خانم بالاتر از آقا باشد، با توجه به اینکه از نظر دینی و اخلاقی با یکدیگر کفیت دارند، آیا این ازدواج انجام بگیرد خوب است یا خیر؟
باید ببینیم ما روحی خودمون چطوره. ببین ما نمیگیم که کسی که اگر هوش هیجانیش بالاست مثلا مام نه هوش هیجانی بالا نیست مثلا مشکل پیدا بکنیم. البته اینم عرض بکنم، ما یه موقعی هیجان رو با هوش هیجانی قاطی نکنیم، ما اینو دقت کنیم. هوش هیجانی میدونی چه هوشیه؟ یعنی کسی که میتواند هیجانات رو مدیریت بکند، بتونه مدیری، این هوش هیجانی خوبی داره. ولی یکی هیجاناتش بالا، ما میگیم کسی که مثلا ممکنه من یه همسری دارم هیجاناتش بالا، من باید هوش هیجانیم خوب باشه که بتونم اینو کنترل کنم مدیریت بکنم، این اشکالی نداره. ولی دوتایی که هیجاناتشون خیلی بالاست، اینا معمولا با چالش مواجه میشن تو زندگی. ولی اگر یکی هوش بالا باشه، ببخشید یکی هیجانات بالا باشه، یکی هوش هیجانی خوبی داشته باشه، اینا میتونیم بگیم کفویت نسبی رو نسبت به هم دیگه دارن.
بسیار متشکر و ممنون. آقا لطفا یه جمع‌بندی بفرمایید از مباحث.
پس ببینید، در ازدواج ما میگیم باید یک انتخابی باشه که بر اساس ایدئال نگری نباشه، ولی بین عرض کردیم که افراد موجود انسان بهترین رو انتخاب بکنه. و یکی از مساق‌های کفیت رو امروز دربارش صحبت کردیم که این ریشه در روایات دینی ما داره، کفیت و هوش است که باید وجود داشته باشه. 6 محور رو بیان کردیم. با امیدوارم انشاءالله ما با تدبیر، با دقت، استفاده از تجربیات بزرگترها، بدون تعجیل و عجله. البته من وقتی میگم تعجیل و عجله نداشته باشین، به این معناست که مثلا همون نباشه بریم کتاب رو انتخاب کنیم بیاییم فقط رنگش رو خوشم اومده باشه، این نه، بالاخره انسان انتخابش همه جوانب رو نسبی بسنجد و انشاءالله این زمینه برای انتخابه، ولی بعدش سراغ مهارت افزایی هم برویم انشاءالله.
روز جمعه است و متعلق است به آقا و مولامون و صاحبمون حضرت حجت ابن حسن عجل الله تعالی فرجه و شریف. یه دعایی بفرمایید تا انشاءالله.
تشم خدایا خداوند، هر روز که بر عمر ما افزون می شود بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزای. قلب حجتت ولی است از ما راضی و خوشنود بگردان. ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده. اماممون شهدا، شهدای مدافع از حرم، شهدایی که مدفنشون در این قطعه از بهشت هست، اموات اموات این جمع حاضر و من حقیر بر سر سفره حضرت زهرا مهمان بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت توفیقات روز افسون عنایت بفرما. نسل ما را صالح و شایسته اهل نماز، اهل محبت به اهل بیت قرار بده. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی.
خانه انقلاب استانی و ولایت.